برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من رسیدم به بخش نهم کتاب درس های تاریخ ویلدورانت، 13 فصله. در واقع تاریخ تمدن ویلدورانت رو که 11 جلد در انگلیسی و 13 جلد در فارسی ترجمه شده، این رو وقتی دوباره جمع‌بندی کردن، درس های تاریخ رو بیرون کشیدن خانم و آقای ویلدورانت با هم دیگه. بنابراین این در واقع چکیده اون تاریخ تمدنه. من فقط یه نقطه رو خدمت آقای بهبهانی هم فرستادم، شاید بشه، نمیدونم، کسانی اگه مایل باشن میتونن ازشون بخوان. یک دزد که در موزه همدان کار میکرد، اصلا تشکیلات آخوندی رسواست واقعا، و این پولشو نداده بودن. بخشی از آثار موزه رو که مربوط به ایلام بوده، یعنی اولین تمدن در ایران، حدود 2200 سال هم طول کشیده، از 2850 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد. یک سر دوره هخامنشی هم، چون تمدن هخامنشی مرهون تمدن ما ایلامیه، بنابراین زبان ایلامی به عنوان زبان اصلی امپراتوری هخامنشی باقی ماند، یعنی تمدن و فرهنگ ایلامی ادامه یافت. مفصل ترین بخش کتیبه بیستون که منیفست، بزرگترین منیفست شاهی عصر باستانه، 593 سطر به زبان ایلامی است، 414 یا 13 سطر به زبان پارسی باستان و 212 سطر خلاصه تر از همه به زبان بابلی است. دوران هخامنشی هم تا دوران پهلوی ما همیشه کشوری بودیم دارای 3 تا زبان. چرا؟ برای اینکه 3 قوه اداره در جامعه وجود داشت. این خرد تاریخی جامعه ما بود که هر قوه یک زبان خاص داشت، قوه دیگه نمیتونست اون زبان رو بدونه، در نتیجه نمیتونست توش دخالت کنه. دوره ایلام، ایلامی و اکدی و سومریه. نسخه های طبی رو مثل دکترها که الان به لاتین مینویسن، اونها هم به سومری می نوشتن که کسی نفهمه. آخوند و دکتر معمولا حرفشون رو اینجوری ایزلو می کنن. و دوره هخامنشی زبان اداره و ادمنستراسیون و دولت ایلامیه، زبان شاه، قشون، اشرافیت، دفاع کشور پارسی باستانه، زبان تجارت و بین المللی هم بابلیه. دوره اشکانی و ساسانی هم با 3 تا زبان داریم. آرامی، یونانی زبان بین المللی شد. متاسفانه ما سلوکی ها شعور بطلمیوس رو نداشتن که علم یونانی رو هم، فلسفه یونان هم منتقل کنن به اینجا. دوم زبان پهلوی، اشکانی و بعد ساسانی که زبان شاه و قشون و دفاع، و آرامی زبان ادمنستراسیون و دولته. و این آرامی ها مسلط شدن به ما از دوره انقراض هخامنشی، یعنی سلوکی، به خصوص از دوره اشکانی، تا اسلام اونا را پیاده کرد. علت این که در این مملکت یک شاعر، حتی شاعر ظهور نکرده، یک فیلسوف که دیگه بمونه، دانشمند، ریاضیدان، نمیدونم، منجم و مورخ بمونه. چرا؟ برای اینکه اون آرامی ها خطی که برای ساسانی ها پهلوی ساختن غیر قابل آموزش به کودک و دیگریه. یه خط رمزه، کسی نمیخواد این حقیقت رو بگه. من مدت ها دنبال این میداشتم که این حوزوارش از کجا پدید آمده. حوزوارش یعنی به آرامی نوشتن و به پهلوی خوندن. اون متنها رو حوزوارش داخلش کرده بودن که اهل خود زبان نتونه بخونه. الهم می نوشت می خوند ارمست، خبزا می نوشت می خوند نون، لحما می نوشت می خوند گوشت. من اون برای اینه که به هر حال اهل زبان چون زبان رو بلده ولو روی خط ناقص می تونه بخونه، تمرین کنه. اونم نتونه، تا آخر تو دربار بمونن، خوش بگذرونن، آرامی معمولی رو هم از راه میگرفتن، اون نمیتونست اون خط رو بخونه. خودش اون خانواده، چند خانواده بود اونا، همین خط باعث شد که این خط نه برای کودک قابل آموزش و پرورشه، نه برای دیگری. برعکس، در دوران اسلام به خاطر اینکه قرآن رو ترک ها و ایرانی ها اون دوره نمیتونستن بخونند، مسلمون شده بودند، چون معتصم مادرش ترکه، 100,000 ترک در بغداد وجود داشت، برد به سامره، بنابراین مسلمون بودن همشون. اون قبل از اینکه فارسی پیدا بشه ترکا اونجا بودن، اونو که اسم ترکو جلوتر آوردن. تعصبی من به هیچ چی ندارم جز علم، حقیقت. بنابراین این عبدالله ابن مقله خط نسخ رو درست کرد که بتونن قرآن رو درست بخونن. خود مادرم، من یادمه ماه رمضان قرآن رو کامل میخوند، یعنی هر غیر عرب بتونه عربی رو درست بخونه. اون خط نسخ رو برای این درست کرد. به هر حال بگذاریم، در حالی که چنین چیزی در قبل از اسلام هم نیاز بود، حالا این به خاطر کتاب مقدسش بود، اون به خاطر جامعه. شاه ها اون فراست رو نداشتن که بگن حیوان لایشعر تو دربار من این چیه درست کردی، همه به شکار و جنگ و نمیدونم دربار حرمسرا مشغول بودن. بگذرم، به هر حال این چیز به اصطلاح کلی بود که چنان بساطیه در جمهوری اسلامی که میتونن از موزه بدزدن، مونده عمامه خامنه ای دزدیده بشه، فقط اون فقط مونده. ممکنه اونم خبردار نشه، بعد بفهمه. بله، تبریک میگم من. در هر حال رسیدم به بخش نهم، به اصطلاح بخش قبلی اقتصاد و تاریخ بود، هشتم که با جمله مارکس شروع کرد که اقتصاد تاریخ در حال عمله، تاریخ بنابر گفته مارکس اقتصاد در حال عمله، و توضیح داد. الان رسید به سوسیالیسم و تاریخ. این سوسیالیسم از کجا یعنی تعبیری که اینجا ویلدورانت از سوسیالیسم داره، تعبیر عامه و بسیار معنیدار. هر نوع کنترل دولت بر اقتصاد اگر به حد کامل برسه میشه نوعی سوسیالیسم، یا نوعی سوسیالیسم ناقص اگه کامل کامل هم نشه. و عزیزان بدونید که اقتصاد که مارکسیسم هم از توش بلان شده و سوسیالیسم هم در و تاریخ که نوشته، اون هم از دل اون آدام اسمیت انسان رو هومو اکونومیکوس تعریف کرد، انسان اقتصادی. به جای انسان دین باور، انسان متعلق به تبار و نژاد و غیره. شاگردش ریکاردوه و شاگرد ریکاردو طرف چپش مارکسه، طرف راستش کینزه و طرف میانه شومپیتره که استاد اتریشیه، ولی استاد آمریکایی ها این هنر رو دارن که هرچی مغزه میتونن جذبش بکنن. بردن رای هاروارد، استاد اقتصاد شد، از جمله همین کیزینگر هم یکی از شاگرداش، و اون پول ساملسون که اولین جایزه اقتصاد رو گرفت اونم شاگرد همون. از مارکس هم که سوسیالیزمه به سه شاخه، اینجا ناچار من چون وجود نداره اینجا مطرح نکرده بگم، به سه شاخه تقسیم شد. شاخه شوروی که لنین معقول، استالین افراطی، بعد زمان برژنف یه ذره تعدیل کردن تا زمان گورباچوف از خم پاشید در نتیجه فشار آمریکا و شکست در افغانستان و روکار آوردن جمهوری اسلامی. همه اینها آفات چیز ما از انقلاب بلشویکی یک نفع بزرگ بردیم. اون چی بود؟ ایران رو انگلیس و روسیه تزاری بین خودشون تقسیم کرده بودن، از سرخس برای اینکه با افغانستان هم مرز نشه، تا اصفهان، اصفهان تا کرمانشاه مال روسیه، کرمان و سیستان و بلوچستان و کرمان تا بندر عباس مال انگلیس. تزار در 1915 از جیب خلیفه بخشید، گفت که اون بخش وسطی رو هم که دولت حائل گذاشتید اونم من میبخشم به انگلیس، که انگلیس برنامه کشیدن قطار تا نزدیکی های زاهدان طرف چیز کشید، میخواست از وسط ایران عبور کنه بره عراق و تا فلسطین، چون عثمانی رو هم میخواستن تجزیه کنن. به هر حال از اونجا دیگه مستقیم قطار بیاد بره به انگلستان از هندوستان، ولی به هر حال انقلاب اکتبر این مسئله رو هم ترکیه باقی موند هم ایران باقی موند. از این نظر ما ممنون این انقلاب اکتبر هستیم، ولی بدبختی ایران فرا رسید. دولت‌های متمرکز دیکتاتور برای جلوگیری از کمونیسم و حفظ امنیت میدانهای نفتی به وجود آوردن انگلستان، و بعد هم برای براندازی مصدق کودتا 28 مرداد رخ داد و کار اومدن شاه به توصیه امریکایی ها کمونیسم رو بتاران، ملی ها رو بتاران، کمونیسم رو نابود کن و آخوند رو بپرور. شاه هم شد پادشاه اسلام پناه، یعنی به قومی آیت الله قومی لقب داد، یعنی شاهی که به اسلام پناه آورده یعنی به آخوند. خودش هم خرافاتی بود، مأموریت برای وطنم، یعنی مأموریت برای از طرف کی؟ خدا دیگه. تا دو سال قبل، یک تا سال انقلاب سروش آریامهر تشکیل شده بود. در دانشگاه همدان که بودم یه تابلو شد دیدم، رفتم گفتم آقا سروش منظور جبرائیل؟ گفت بله، اعلیحضرت سخنان پیغمبرگونه دارن. همین، به هر حال خواستم بگم کار به اینجا کشید، کار به اینجا کشید. اینم به نفعشونه، به نفع ما نیست. اون یکی هم یعنی طوری عمل میکنن که به نفع در کنار از کجا آورده ای به کجا برده ای رو همیشه مطرح کنید. اگه آزاده ها این پول ها در ایران میموند باعث انباشت میشد، خارج میشد. ممنون. به هر حال بگذاریم، رسیدیم به از مارکس لنین و استالین بود، برژنف تا رسید گورباچوف متلاشی شد، ماو در چین بود که موفق ترین نمونه کمونیسم در تاریخش 1 میلیارد و نزدیک 500 میلیون نفر رو از گرسنگی نجات داده، کار داده بهش. معجزه کمونیسم، به قول یک عمویی که داشتم نظامی هم بودن، گفت تنها معجزه شونه. همین صحبت ایشونه که من دارم نقل میکنم. و سومی هم که یه تئوری خاصی آورد به نام همون کیم ایل سونگ بود در کره شمالی، که همه چی دولتیه دیگه، همه چی دولتیه، و اون سوفکوز کلخوز رو که درست میکرد، یک در سوفکوزش یه ذره نسبت به کلخوز امکانات دیگری میداد. حتی به استالین میان میگن که 1000 متر یا 100 متر، خاطرم نیست، 100 متر زمین به روستاییان دادیم، تولید اون به اندازه کل شوروی، اجازه بدید دو برابرش کنیم، محصول شوروی دو برابر میشه تولید. اون چون کمونیست متعصبی بود میگه نصفشون کنید، من میخوام روحیه سوسیالیستی بالا بره داخل گیومه. به هر حال کمونهای چینی غیر از اون کلخوسوفکوزهای روسی و این دو، غیر از مثلا کمبینه‌های یوگسلاوی بودن، نام اشکال مختلف داشت. بگذاریم. در آلمان شرقی هم که یک پروفسور اومد، در استاد من دعوت کرده بود راجع به اقتصاد طرز چیز کشاورزی آلمان شرقی توضیح داد، اونا با ارگانیزاسیون آلمانی تونسته بودن نسبتا خوب درست کنن به هر حال، ولی در مقابل سرمایه‌داری طبعا میباخت، زیرا سود شخصی درش وجود نداره، سیستم سرمایه‌داری هم بر اساس سود شخصی. سوسیالیسم و تاریخ، پیکار سوسیالیسم و سرمایه‌داری جزئی از نظم متواتری است که تمرکز و پراکندگی ثروت در طول تاریخ دارد. سوسیالیسم اینجا به معنای دولتی شدن میگیره، و الا سوسیالیسم سرمایه‌داری تنها شیوه تولیدی است که اولین بار در انگلستان به وجود اومد، بعدم امریکا، بعدم اروپا، فرانسه و آلمان و غیره، الان هم تمام دنیا رو گرفته، و سوسیالیسم علمی به قول خود لنین و اینا در واقع سوسیالیسمی بود که از سرمایه‌داری ناشی میشد. تئوری مارکس میگه سرمایه‌داری برخلاف انقلاب و اینا، لنین و اینا، مارکس روس کتابی داره به نام شیوه تولید آسیایی. در روسیه زمان استالین ممنوع بود این کتاب، یعنی آب اشتباه کرده نفر این کتابو نوشته. چرا؟ استالین از مضمونش خبر داشت، چون به یک نفر در روسیه مارکس می نویسه که شیوه تولید آسیایی اولین بار در تمدن در آسیا به وجود اومد، در مصر فراعنه، در انکاها، در آمریکای سرخپوستی و در اروپای قبل از بردهداری یونان، همه شیوه تولید آسیاییه. تنها کشور اروپایی که هنوز، مارکس در 1883 مرده، در شیوه تولید آسیایی زندگی میکنه، یعنی موژیک، اون روسیه است. بنابراین این چیز به اصطلاح سوسیالیسم رو به معنای دولتی شدن میگیره در معنای عام لغت، و سرمایه‌داری فقط در اینجا. اونجا مالکیت خصوصی فئودالی، ارباب رعیتی، غیر بردهداری، هر چی هست، در همه اون سیستم ها کسانی که مردم دوست بودن، شاهانی که مردم دوست بودن، اومدن رفورم های دولتی به نفع مردم انجام دادن، که مارکس، این آقای ویلدورانت، اونا را نوعی از سوسیالیسم میگیره به درستی، یعنی دولتی شدن به نفع مردم. به نفع اقلیت، به ضرر اقلیت استثمارگر. ممنون. پیکار سوسیالیسم سرمایه‌داری جزئی از نظم متواتری است که تمرکز و پراکندگی ثروت در طول تاریخ دارد. سرمایه‌داری بدون شک، کاپیتالیسم دیگه، که از آدام اسمیت شروع میشه، دقیقاً اولین کتاب ثروت ملله، ملت هم با سرمایه‌داری معنی میده، قبل از اون نوع دیگه ایه، رعیت شاهان و اینا فرق میکنه. ناسیونالیسم متولد 1776 با اعلامیه استقلال آمریکا توسط جفرسون، همون سال ثروت ملل آدام اسمیت که 10 سال قبل نوشته و اون سال تموم شده. سرمایه‌داری بدون شک وظیفه خلاقانه ای را در تاریخ از عهده برآمده است. پسندازهای مردم را، چون بانک فقط در سرمایه‌داری به وجود میاد، پسندازهای مردم را با دادن وعده بهره و سود سهم به صورت سرمایه مولد در یک جا گرد آورده است. در بانک ها، سرمایه‌داری مالی بانکی، سرمایه‌داری صنعتی، سرمایه‌داری تجارتی و سرمایه‌داری کشاورزی، به ترتیب 4-9 سرمایه‌داری داریم، پنجمی هم نداریم. برای مکانیزه کردن صنعت و کشاورزی تأمین هزینه کرده است، یعنی سرمایه داری مالی بانک، و برای توزیع درست و عاقلانه کالا تدارک دیده است، انبارها، نمیدونم یخچالها، غیره. در نتیجه این اقدامات سرمایه داری، او نوشته، من سرمایه داری خوندم که بهتر باشه، در نتیجه این اقدامات او، یعنی سرمایه‌داری، کالا میان تولید کننده و مصرف کننده چنان جریان پیدا کرده است که از آن پیش در تاریخ بی سابقه بوده است. جاده ها، هواپیما ها، ترن ها، کشتی ها، این کار سرمایه‌داری تجارتیه. برای سرمایه‌داری صنعتی، به نفع سرمایه‌داری بانکی و در این حال رونق سرمایه‌داری کشاورزی. پیشرفته ترینش هم امریکاست در دنیا، به این دلیل هم رهبری دنیای سرمایه‌داری رو به عهده داره. سرمایه‌داری در کار خود از آزادی فراوان برخوردار بوده است و همواره استدلال می‌کرده است که صنعتدار و بازرگانی که در کار تولید و حمل و نقل کالا از قیود قانونی و پرداخت باج نسبتاً آزاد باشد، آدام اسمیت ها اینا، بهتر میتواند برای جامعه غذا و مسکن و آسایش فراهم کند. و دنباله آدام اسمیت. از نظر مارکس هم سوسیالیسم وقتی به وجود میاد، سوسیالیسم مدرن، که سرمایه‌داری انکشاف کامل کرده باشه، با انقلاب نمیشه. سوسیالیسم در یک کشور معنی نداره از نظر مارکس، از نظر بخارین و بعد استالین معنی داره. وقتی سرمایه‌داری دیگه دنیا رو گرفت، نتونست توسعه پیدا کنه، به یه دورایی میرسه. مارکس به بیشعوری سیاستمداران واقف بوده، سوسیالیسم یا توحش. یه حزبی هم 1930 تا 40 در فرانسه وجود داشت، همین جمله مارکس رو گفت: سوسیالیسم یا توحش، یا به بشریت، به بربریت میره. این مثل شکستن تمدن مصر نیست یا انکا و غیره، این کل بشریت رو شامله و کل سرمایه مالی. وقتی در دنیا یکی شد، پولها یکی شد، دیگه نمیتونه از اونجا بدزده به این یکی جیبش بذاری، هر دوی جیبن، اونجا محل انفجارشه. طبق اون چی که پروفسور گودلیه به ما تدریس کرد. بله، دوباره اینجا رو میخونم. سرمایه‌داری در کار خود از آزادی فراوان برخوردار بوده است. سرمایه دار در کار خود از آزادی فراوان برخوردار بوده است و همواره استدلال می کرده است که صنعتدار و بازرگان که در کار تولید و حمل و نقل کالا از قیود قانون و پرداخت باج نسبتاً آزاد باشد، بهتر می تواند برای جامعه غذا و مسکن و فراغت فراهم کند. تا صنایع دولتی که احتمالاً یعنی در شوروی که احتمالاً تابع قانون عرضه و تقاضا نیستند، کارکنانشان هم مستخدم دولتند و مدیرانشان همه از سیاستمدارانند نه مدیر. خیلی نقطه جالبی رو انگوش گذاشته. عدم چیزش این بود. در چی معجزه کرد؟ در کار آزاد انگیزه رقابت و شوق مالکیت میزان قدرت تولید و نبوغ اختراعی را بالا میبرد. استعدادهای اقتصادی همه دیر یا زود در میان ذوق‌ها و استعدادها در جریان انتخاب طبیعی مهارت‌ها جای شایسته خود را پیدا می‌کنند و به پاداش خود می‌رسند. و چون نیازمندی‌های مردم تعیین کننده کمیت و کیفیت کالاهای تولید و خدمات اجتماعی است، خوب نباشه نمیخرن. نه فرامین دولتی در نظام دولتی روسیه، سرمایه‌داری دولتی بود اون اسمش. این فرایند بر اساس یک دموکراسی واقعی استوار است. در واقع عدم کفایت سرمایه‌داری دولتی رو به قول پروفسور گودولیه نشون میده. چرا؟ ارزش اضافی که تولید بشه، کسی که اون ارزش اضافی رو کنترل میکنه به قول گودولیه هیچ فرقی نمیکنه که فورد و راکفلر باشه یا حزب کمونیست شوروی آقای لنین و استالین، هیچ فرق نمیکنه. بانک وجود داره، ارزش اضافی، بس کارگرم مستقیم با کارخانه ارتباط نداره بلکه مزدش رو دولت تعیین میکنه، تمومه. سرمایه‌داری دولتی در این حال رقابت و همچشمی سرمایه‌دار را به کوشش همه جانبه ناگزیر میکنه و فراورده های او را روز به روز بهتر میسازه. این ادعا تا حد زیادی امروزه حقیقت دارند. این ادعاها تا حد زیادی امروزه حقیقت دارند. اون تا حد زیادی در مورد چینه، اما بیان نمی کنند چرا تاریخ این همه اعتراض و شورش علیه سوء استفاده از سلطه صنعتی، تعیین قیمتها، تقلبها و ثروتهای بیدلیل را منعکس می کند یا کرده است. این گونه سوء استفاده ها سابقه بس دراز دارد، بی نظیر. اینو فقط آقای ویلدورانت میتونست بنویسه به این خوبی، زیرا که از 10-12 کشور خبر داریم که در طول قرون مختلف به تجارب سوسیالیستی یعنی کنترل همه چیز به وسیله دولت دست زدند. در تاریخ سومر، اولین تمدن بشری، در حوالی سال 2100 پیش از میلاد، میخوانیم این عبارتشو از میراث شرقی ما، سومر گهواره تمدن، اولین جلد تاریخ تمدن ویلدورانت، از اونجا نقل میکنه. اقتصاد کشور سازمان دولتی داشت. بیشتر اراضی قابل زرع خالصه سلطنتی بود و رعایا از غله که به انبارهای شاهی تحویل می شد حصه ای می بردند. یک چهارم یک پنجم. برای اداره این اقتصاد ارضی وسیع سلسله مراتب بسیار مشخصی پدید آمده بود، یعنی ادمنستراسیون عین شوروی قوی که خود این باعث فساد میشه بعد، و از همه تحویل ها و توزیع ها گزارش های ثبت میشد. ده ها هزار لوحه گلی به زبان سومری حاوی گزارش هایی از این گونه در اور پایتخت کشور و در شهرهای لاگاش و اوما پیدا شد. تجارت خارجی نیز به نام حکومت مرکزی انجام می شد. نقل این بخشش از آنسیکلوپدی بریتانیکاست. این یکی از میراث شرقی ما، تاریخ تمدن ویلدوراند. در بابل بعد از سومر، بعد از سومر اکد تجزیه میشه به بابل و آسور. در بابل حوالی 1750 پیش از میلاد، درست معاصر حمورابی قانونگذار بزرگ بابل، در بابل حوالی 1750 پیش از میلاد قوانین حمورابی، کارمزد شبانان و صنعتگران و حق الزحمه جراحی پزشکان را معین می کرد. حق ندارن کمتر بدن. آخرش هم می نویسه، این را نوشتم برای اینکه بیوه زنان، پیرزنان و پیرمردان مورد ظلم قرار نگیرن. این با این جمله قانون حمورابی تموم میشه. دوم، اون اول از سومر و بابل شروع کرد، بین النهرین. دوم رسیدیم به مصر. در مصر دوله بطالسه، بطلمیوس جانشین هنردوست و علم دوست اسکندر در مصر بود، مثل سلوکوس، اون اهل علم و کتابخونه و اینا، این یکی هم که الوات و جنگجو و چانسی. جای این دو نفر عوض می شد، مسیر تاریخ ما عوض می شد. در مصر دوله بطالسه بطلمیوس 323 پیش از میلاد تا 30 پیش از میلاد، بله، دولت مالک اراضی بود و کشاورزی را اداره میکرد. این میراث مصریه. به روستایی گفته میشد که چه زمینی را شخم بزند و چه بذری بکارد. خرمنش نخست به اندازه گیری میشد و در دفتر منشیان دولتی به ثبت می رسید. سپس در خرمنگاه دولتی کوبیده می شد و توسط قطاری از باربران، یعنی شترها و اینا، به انبارهای قلعه شاهی منتقل می گشت. معدن و سنگ معدن به دولت اختصاص داشت. تولید و فروش روغن و نمک و پاپیروس از 1700 قبل از میلاد در مصر کشف شد. ما رفتیم 200 سال مصر رو گرفتیم، شعورمون نرسید از اونجا به ایران بیاریم، تا آخر رو سنگ نوشتیم. تولید و فروش روغن و نمک و پاپیروس و منسوجات همه توسط دولت ملی، دولت ملی شده بود، تحت نظارت دولت. تجارت در دست دولت بود و با مقررات دولتی اداره می شد. خرده فروشان اغلب از عمال دولت بودند و کالاهای ساخت دولت را می فروختند. بانکداری نیز که منظور صرافیه در انحصار دولت بود، اما گاه تجارتخانه های خصوصی به نمایندگی دولت عمل می کردند. بر هر شخص و هر گونه صنعت و فرایند و محصول و فروش و سند مالیات بسته بودند. دولت برای آنکه از معاملات و عایدات قابل مالیات مردم آگاه باشد، گروه کثیری کاتب و دفتردار با دستگاه مفصل برای ثبت احوال اشخاص و مایملک آنها داشت، اونها که ثروت اونها. درآمد این نظام اقتصادی دولت بطالسه را غنی ترین دولت عصر خود کرد. بله، زندگی یونانی همون تاریخ تمدن ویلدوران. طرح‌های عظیم مهندسی جامعه عمل به خود پوشید، کشاورزی توسعه یافت، سدهای انحرافی کوچک درست کرده بودند، نه اینکه سد آسمان به اون بزرگی در اون گرما. درست اون کار اون بود. اینا من پروفسور استاد من که مشاورم بود و در ضمن با به اصطلاح یک مصری اصلی بود که مادرش فرانسوی، اون هم مشاور بود، در هر حال این مسئله رو مطرح کرد که این سد آسوان یک خطای بزرگ بود که نقشش امریکایی‌ها کشیدن، پیاده کردنش توسط روس‌ها انجام گرفت. بله، طرح‌های عظیم مهندسی جامعه عمل به خود پوشید، کشاورزی توسعه یافت و سهم بزرگی از عواید حاصل برای آبادانی و آرایش کشور و رونق حیات فرهنگی آن مصروف شد. کتابخانه بزرگ اسکندریه ساخته شد. اون مصری هم که گفتم مادرش سامیر امین اسمش، استاد من میگفت بزرگترین آمارشناس فرانسه است. یه آمارو میدی میدونه کجاش تقلبه، برای چی درست شده، کجاشو بزرگ نمایی کردن، کجاشو کوچک نمایی. بله، به هر حال منم دیده بودم اون استاد، من تا کانادا بودم که وقتی شنیدم فوت کرد به استادم زنگ زدم گفت میدونم و خواهم رفت به تشییع، در پاریس مرد. در حدود سال 290 پیش از میلاد موزه و کتابخانه مشهور اسکندریه تأسیس شد. نشانه تمدنه. علم و ادب رونق گرفت که در سال 391 میلادی، یعنی 549 سال بعد، تئودیوس کبیر که کشیشان لقب کبیر بهش دادن جلوش وایستاد، گفت این مرکز بزرگ بیدینی را آتش بزنید. 250 سال قبل از فتح مصر به وسیله امر عاص در زمان عمر. ترجمه هفتادی اسفار خمسه، یعنی پنج کتاب تورات، سفر، دوست عزیزی به من تذکر دادن، من به خطا سفر میخوندم با سینه به معنای کتاب، که در توضیحی که اینجا داده نوشته عربیه، خطاست، عبریه راجب اسفار خمسه. بله، اسفار جمع سفر و سفر در عربی، عربی هم از عبری گرفت، به معنای کتاب بزرگ است. به هر یک از پنج کتاب اول عهد قدیم اصطلاحاً سفر میگویند. اسفار خمسه یا تورات عبارتند از سفر پیدایش یا تکوین، سفر خروج که از مصر خارج میشه، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تصنیه. ترجمه هفتادی یا سبعینی یا اسکندرانی عنوان کهن‌ترین ترجمه اسفار خمسه است به زبان یونانی. مسیحی بودن دیگه، ترجمه کردن. این تسمیه ناشی از آن است که ترجمه توسط 70 تن و به قولی 72 تن یهودیانی که کاهن بزرگ اورشلیم به تقاضای پادشاه وقت مصر ظاهرا بطلمیوس دوم به اسکندریه فرستاده بود انجام گرفته است. برحال از روی یونانی دوستی بوده برحال. اما دیری نکشید که فراعنه به جنگ های پرخرج پرداختند و کم کم پس از 246 پیش از میلاد به عیاشی و باده‌گساری سرگرم شدند و زمام امور دولت و اقتصادی را در کنف اوباشانی گذاشتند که تا آخرین پشیز بینوایان را به زور می گرفتن، زمینه را برای انقلاب نوعی سوسیالیستی فراهم می کنن. تحمیل و اخاذی عمال دولت نسل به نسل بیشتر می شد و رفته رفته بر تعداد و خشونت اعتصابات می افزود. در اسکندریه که پایتخت بود، عوام الناس با رشوه پولی و نمایش آرام نمایش، یعنی به مردم پول میدادن، با رشوه پول و نمایش آرام نگه میداشتن، اما قوای نظامی به مراقبتشان میگماشتن و اجازه نمیدادن که احدی از آحاد آنان در کار حکومت اظهار نظر کنند. لاجرم به جمعیت شورشی تبدیل شدن گرسنگان. کشاورزی و صنعت چون انگیزه شوقی در کار نبود رو به زوال گذاشت، فساد اخلاقی گسترش یافت و امور از هم گسیخته دیگر به انتظام نیامد تا سرانجام و امور از هم گسیخته دیگر به انتظام نیامد و تا سرانجام اوکتاویوس مصر را تحت سلطه روم درآورد، 30 قبل از میلاد. البته ژول سزار اومد وادار کرد کلوپاترا از برادرش طلاق بگیره، برادرش رو تبعید کرد، کلوپاترا رو گرفت. بعد به اصطلاح مارک آنتوان اومد با کلوپاترا ازدواج کرد و اوکتاویوس اوگوست عملا اونو فرستاد که اسیر کلوپاترا بشه. بعد اومد شکستش داد، اون خودش هر دو خودشون رو کشتن و مصر جزو روم گردید. سوم، میان پرده سوسیالیستی روم تاریخ هاشو نشون میده. سومر و بابل رو داشتیم، مصر رو دیدیم، حالا رسیدیم به روم. در عهد دیوک لسیان یا سیان، هر دو دیوکلوسیان سیان بود، او که با بینوایی و بیقراری روزافزون توده ها و خطر حمله قریب الوقوع بربرها مواجه شده بود، در سال 301 میلادی بعد از میلادی فرمان قیمت ها را صادر کرد. در این فرمان برای کالاهای تجملی و خدمات مهم قیمت و کارمزد گزاف تعیین شده بود و به محتکران اخطار شده بود که به منظور بالا بردن قیمت ها اجناس را در انبار نگه ندارند. البته یه آدمی هم در بین این رومی ها اسم برده بشه که 361 تا 363 میلادیه که اون جولیان مرتد آنتی گالیلان نوشته، متاسفانه قشون کشید بر علیه شاپور دوم و با نیزه‌ای کشته شد، دوباره تا اون بسیحیت برگشت نمود، می‌خواست همو جورش کنه برای بشریت. به هر حال اینم یه پارانتز بود ولی اقتصادی نیست. به هر حال به محتکران اخطار شده بود که به منظور بالا بردن قیمت‌های اجناس را در انبار نگه ندارند، از دو تقاضا درست بشه. برای آنکه بیکاران به کار گمارده شوند، کارهای عام المنفعه بزرگی به عهده گرفته شد و ارزاق عمومی را به رایگان یا به قیمت تقلیل یافته در اختیار بینوایان گذاشتند. دولت که پیش از آن مالک بیشتر معادن نمک و سنگ و کانی های دیگر بود، تقریبا همه صنایع و اصناف بزرگ را تحت نظارت دقیق در آورد و نوشتند که در شهرهای بزرگ دولت خود کارفرمای مقتدری شد. چند نقطه و از همه صاحبان صنایع خصوصی که سرانجام بر اثر مالیات کمرشان شکست، یک سر و گردن بلندتر بود. این را هم بله روم قدیم از همون تاریخ تمدن ویلدوران. اگر بازرگانان لب به شکایت می گشودن و از تباهی کار می گفتن، دیوکلسیان اشاره می کرد که بربرها پشت دروازه های روم در کمین نشستند و می گفت که تا تأمین آزادی جمعی باید موقتا از آزادی فردی چشم پوشید. دقیقا سوسیالیسم هم کارو می کنن دیگه، منتها اون در دوره بردهداری روم بود. سوسیالیسم دیوکلسیان نوعی اقتصاد جنگی بود ناشی از تهدید حمله خارجی. اینجا نتیجه گیری میکنه آزادی داخلی و خطر خارجی در صورت تساوی عوامل دیگر در جهت عکس یکدیگر نوسان میکنه. کار نظارت و رسیدگی به جزئیات امور اقتصادی سرانجام معلوم شد که بیش از حد توانایی نظام اداری پر تشریفات و دامنه‌دار و فاسد و پرخرج دیوکلسیان است. برای تأمین هزینه‌های چنین نظامی، یعنی آرتش و دربار و اداره عمومی ارزاق رایگان، مالیات‌ها چنان بالا رفت که کار و کسب دیگر برای مردم شوقی بر نمی‌انگیخت. مسابقه جانکاهی میان حقوقدانها در گرفته بود. گروهی برای تفره رفتن از پرداخت مالیات راه می جستند و گروهی برای پیشگیری از این گونه تفره ها قوانین را تغییر می دادند و تعبیر می کردند. هزاران تن از اتباع رومی برای آنکه گریبان خود را از دست ماموران وصول مالیات را سازند از مرزها گذشته به بربرها پناهنده شدند. برای جلوگیری از این گریز به منظور ایجاد تسهیل در وصول مالیات ها، دولت فرمانهای صادر کرد که به موجب آنها هر چیز رو که به افراطش میکشونی ضدش رو تقویت میکن. جمله مارکس، خردمندانه مارکس. بله، زنده یاد اسکندری به من وصیت کرد، دید من یه ذره افراطی هم، گفت آقای این جمله مارکس منو از خیلی از اشتباهات معصوم داشته، به شما وصیت میکنم. هر چی رو دقیقا من رو برای همین یه مقاله نوشتم، عدالتگرایی افراطی در روسیه باعث بزرگترین بیعدالتی شد، اخلاقگرایی افراطی آخوندها بزرگترین بیاخلاقی رو به وجود آورد. و ناسیونالیسم افراطی تجزیه طلبی رو دامن زده در ایران، زبانکشی، تجزیه طلبی هم به ناسیونالیسم افراطی دامن میزن. دقیقا راه اعتدال، تضمین آزادی ها و برابری انسانی در ایران. آخون نمیتونه حکومت ملی داشته باشیم، از شاه و شیخ نجات پیدا کنیم. تمام. برای جلوگیری از این گریز و به منظور ایجاد تسهیل در وصول مالیات ها، دولت فرمانهای صادر کرد که به موجب آنها زارع در مزرعه و کارگر در کارگاه خود مقید میشد تا پرداخت تمامی مالیات ها و بدهکاری های خود حق جابجا شدن نداشت. اینم بدتر، سرواج از اینجا ناشی شد در بعد قرون وسطا دوره فئودالیسم. و به این ترتیب و بعضی ترتیبات دیگر بود که نظام سرفداری یک قرون وسطا آغاز شد. سزار و مسیح تاریخ تمدن. چهارم، چین نیز در زمینه سوسیالیسم دولتی تا به حال چندین بار اقدام کرده است. سزو ماچین متولد حوالی 145 پیش از میلاد میگوید که برای ممانعت به عمل آوردن از اینکه افراد ذخایر کوها و دریاها را به قصد تحصیل ثروت به خود اختصاص دهند و مردم طبقات پایین را به انقیاد خود درآورند، امپراتور ووتی اونو چیز میکنه، انحصار دولتی رو توجیه کرد. سزوما چین، اینم امپراتور ووتی سلطنتش 140 پیش از میلاد تا 87 پیش از میلاد. منابع ارزی رو دنبال اون، منابع ارزی رو ملی کرد، نظارت حکومت را بر حمل و نقل و بازرگانی تعمیم داد، بر درآمدها مالیات بست و مشاغل عمومی به وجود آورد، از جمله به احداث ترعه‌هایی فرمان داد که رودها را به هم میپیوستند و مزارع را آبیاری میکردند، روی رود زرد به خصوص. دولت جنس و کالا را انبار میکرد، هر وقت که قیمتها بالا میرفت از انبار به بازار میفروخت و هر وقت که تنزل قیمتها پیش از معمول بود از بازار میخرید و به انبار میفرستاد. تنظیم کننده است دولت. به این ترتیب به قول سزو ماچین، بازرگانان قدرتمند و سوداگران گرانفروش نمی توانستند سودهای بی حساب ببرند و قیمتها در امپراتوری تثبیت می شد. در حکومت سوسیالیستی هم مدرن هم تثبیت باید بشه، یا سرمایه‌داری دولتی هم تثبیت می شه. به قراری که گفتند یک چند کشور چین به رونق بی سابقه رسید. در اون مراحل اولیه رونق بی سابقه رخ میده. دوره استالین هم همینطور شد. اوایلش اون مثل برژنف کلکسیون ماشین و پیپ و غیره نداشت. استالین مثل سرباز زندگی کرد و مرد. پسرش هم برخلاف آخوندهای ما به خط اول جبهه تنها پسرش رو فرستاد اونجا کشته شد. اگر 5000 نفر به خودشون دینامیت بستن رفتن 5000 تانک آلمانی رو خوابوندن در استالینگراد، به خاطر این ژست های استالین بود. ننگشون باد آخوندا. اما پس از درگذشت امپراتور، مشیت الهی و شرارت های انسانی این دوره را به پایان آورد. سیل و خشکسالی از پی یکدیگر در آمدن و ایران هم که وحشتناکه، بی ارزگی آخوندم اصلشه. بله، سیل و خشکسالی از پی یکدیگر در آمدن و فقر و بیچیزی آوردن. قیمتها بالا رفت و از حد گذشت. سوداگران صدای اعتراضشون بلند شده بود که با پرداخت مالیات تکیگاه بیکارها و نالایق‌ها شدن، یعنی انگل‌ها به اصطلاح. بینوایان نیز که از گرانی معیشت به ستو آمده بودن گورخوابی و همصدا با اغنیا به برقراری راه و رسم قدیم را خواستار بودن، یه دولتی بشه دوباره، و حتی بعضی چندان پا را فراتر گذاشته بودن که پیشنهاد می‌کردند که واضعان نظام به جدید را در آب جوشان بیفکنند. اصلاحات را یکایک لغو کردند و چنان شد که هنگامی که بار دیگر شاه فیلسوف مشربی آنها را از نو برقرار کرد، تقریبا همه از خاطره ها رفته بود. وانگ مانگ، بله، سلطنتش در 23 تا 9 بعد از میلاد. دانش پژوهی تمام عیار، حامی شعر و ادب، دولتمندی گشاده دست بود که ثروتش را به دوستان و مستمندان می‌بخشید. همین که بر عریکه، یعنی هیچ ذخیره هم، استالین هم همینجور بود، ما هم همینجور بود، تخت خوابای خوب می‌خوابید ولی ثروتی نداشت اونجوری. همین که بر عریکه شاهی تکیه زد، ادیبان و عالمان و فیلسوفان را گرد خود جمع آورد، سپس اراضی را در تصرف دولت گرفت، آنها را به قطعات مساوی تقسیم کرد و در اختیار روستایان گذاشت و بردگی را برانداخت. مانند ووتی با گرد آوردن کالا در انبارهای دولتی و توزیع به موقع آنها بر قیمتها نظارت برقرار کرد، به سوداگران و پیشوران با ربح کم وام داد. گروههایی را که اقدامات او به زیانشان تمام شده بود متحد شدند، یعنی اون ثروتمندان، و برای سقوط او توطئه کردند. سیل و خشکسالی و تهاجم دشمن خارجی نیز بر آنان کمک کرد. خاندان ثروتمند لیو رهبری شورش عمومی را به عهده گرفت، وانگ را کشت و مقررات را او را لغو کرد. بار دیگر همه چیز به صورت نخستین در آمد. هزار سال بعد وانگ آن شیه در مقام صدر اعظمی 1068 تا 1085 میلادی سلطه وسیع دولت را بر اقتصاد چین برقرار کرد. معتقد بود که دولت باید اداره کلیه امور صنعتی و کشاورزی و بازرگانی را در دست خود داشته باشد و در این حال به احوال طبقات کارگر و زحمتکش توجه کند و با دستگیری از ایشان نگذارد که لگدکوب اغنیا شوند. با دادن وام های کم رب به روستایان آنان را از چنگ نزولخواران رها کرد. برای تشویق کشاورزان به آباد کردن زمین های بایر به آنان مساعده و بز داد و مقرر کرد که این روستایان پس از برداشت محصول بدهی خود را بپردازن. غازان خانم در ایران این رفرما را کرده، اوج دوره رونق بعد از ویرانی مغول. ما ارگانیزاتوری به حد غازان خان در تاریخ ایران نداشتیم. برای مبارزه با بیکاری به ساختن سیل بندهای بزرگ فرمان داد. در هر ناحیه کشور هیئتی را منصوب کرد که تا به مزدها و قیمتها رسیدگی کنند. برای سالخوردگان و مستمندان و بیکاران حقوق و وظیفه مقرر کرد. نظام تعلیم و تربیت و امتحان که ضابطه‌ای برای ورود به خدمت دولتی بود اصلاح شد و چنان که یکی از مورخان چینی میگوید، شاگردان مدارس کتاب‌های معانی و بیان را دور انداختند و به جای آن به تحصیل مقدمات تاریخ و جغرافیا و اقتصاد سیاسی پرداختند. اما چه چیز پایه این نظام را سست کرد؟ نخست مالیات های سنگین بود که برای تأمین هزینه و حقوق کارمندان رو به تزاید دولت بردوش همگان سنگینی میکرد. بروکراسی در شوروی هم همین کارو کرد. دیگر به سربازی گرفتن جوانانی از خانواده ها بود که برای تأمین نیازهای ارتش کشور لازم بود تا بتوانند در برابر هجوم بربرها استادگی کنند. و سوم فساد دستگاه های اداری بود. چین نیز مانند ملت های دیگر باید از دو مشکل چپاول خاص و اخاذی عام با یکی روبرو می شد. محافظه کاران که برادر وانگ آن شیه رهبرشان بود می گفتند فساد پذیری و ناشایستگی انسان نظارت بر سعی و کوشش مردم را برای دولت امری غیر عملی می سازد و معتقد بودند که آزادی عمل که متکی بر کشش‌های طبیعی انسان است بهترین نظام اقتصادی است. دولتمندان که از انحصار دولتی تجارت ناخشنود بودند و پرداخت مالیات‌های گزاف جانشان را به لب رسانده بود، در پیکار برای بی‌اعتبار کردن نظام تازه از بذل مال دریغ نورزیدند. در اجرای مقررات کارشکنی کردند و موجبات سقوط آن را فراهم نمودند. مخالفت ها همه حساب شده بود و امپراتور را در فشار دائم گذاشته بودند. همین که باز خوشسالی و سیل از پی یکدیگر در رسیدن، ظهور ستاره دنبالدار روبنگیز بر آنها مزید شد. خرافات را نشون میده. پسر آسمان وانگ آن شیه را در کنار کرد و فرامین او را لغو نمود و مخالفان را دعوت به کار کرد. تنها یک نقطه را میخواستم اینجا خدمت عزیزان بگم، اون دیوکلسیان تنها امپراتور روم بود که با رضایت خاطر خودش پیری کنار کشید. اینم اضافه کنم تا اینجا و البته بخش بعدی را هم خواهم گفت در مورد انکاها در امریکای جنوبی، یعنی پرو شمال کنونیه که خیلی طولانی هم اروپایی‌ها اومدن منقرضشون کردن در 1533. تا اینجا شب و روز عزیزان به خیر باد. ممنون عزیزانم.